گردش بعد از ظهر یک شنبه.
ساعت 9 صبح توی تخت خواب خالی بیدار شدم. هیچ یادداشتی نگذاشته بود. تنها دستمال کاغذی و لباس زیرش بود که کنار لگن دستشویی داشت خشک می‌شد. فکر کردم شاید برای خوردن صبحانه و کار رفته است. از یخچال آب پرتقال برداشتم و نان سه روز مانده را توی توستر انداختم. مزه گچ می‌داد. از لای پنجره آشپزخانه می توانستم خرزهره های همسایه را ببینم. دورتر یک نفر پیانو تمرین می کرد. صدایی مثل صدای پایین رفتن آسانسور داشت. روی تیر تلفن سه کبوتر چاغالو با بی مبالاتی بقبقو می کردند. کی می داند؟ حتما یک چیزی، شاید درد دانه هایی که زیر پایشان بود توی ذهنشان بود. از زاویه دیدی کبوترها شاید این من بودم که بی مبالات بودم. وقتی تکه دوم نان توست را توی گلویم چپاندم و فرو دادم، کبوترها ناپدید شدند و تیرک تلفن و خرزهره‌ها سر جایش ماند. صبح یک شنبه بود. توی قسمت آخر هفته روزنامه عکسی رنگی از اسبی که از روی مانع میپرید چاپ شده بود. سوارکاری با رنگ روی ناخوشحوال و کلاهی سیاه پاهایش را گشوده بود و نگاه غمگینش به صفحه بعدی بود. به شرحی طولانی از آنچه برای پرورش ارکیده باید انجام داد و نباید انجام داد. صدها گونه ارکیده وجود دارند که هر کدام تاریخچه خودشان را دارند. خاندان سلطنتی برای ارکیده ها می مردند. ارکیده ها حس وصف ناپذیری از تسلیم در برابر تقدیر در خود دارند و مطلب به خیلی چیزها از جمله به فلسفه و تقدیر پرداخته بود. حالا که تصمیم گرفته بودم تا دنبال گوسفند بروم، آماده و مشتاق رفتن بودم. از زمانی که حد فاصل بزرگ 20 سالگی را پشت سر گذاشته بودم، اولین باری بود که چنین احساسی داشتم. ظرف‌ها را توی ظرفشویی روی هم تلمبار کردم. غذای صبح گربه را دادم و بعد شماره مرد مشکی پوش را گرفتم. بعد از اینکه تلفن 6 بار بوق زد جواب داد. گفتم امیدوارم بیدارتون نکرده باشم. گفت حرفشم نزن، خیلی زود بیدار میشم. چه خبر شده؟ گفتم کدوم روزنامه رو میخونین؟ 8 از روزنامه‌های محلی و سراسری، اما محلی‌ها رو غروب میارن. همه ی اونا رو میخونین؟ با خونسردی جواب داد این بخشی از کار منه. کدوم یکیو میگین؟ ساندیو میخونین؟ گفت بله اگه لازم باشه. عکس اسبو توی قسمت آخر هفته ها دیدین؟ مرد گفت بله عکس اسبو دیدم. به نظرتون اسب و سوارکار به دو تا چیز کاملا متفاوت فکر نمی کنن؟ سکوت از درون گوشی به آهستگی وارد اتاق شد. حتی صدای نفس کشیدن هم نمی آمد. سکوت چنان قوی بود که گوشهای آدم را آزار می داد. پرسید برای همین به من زنگ زدین؟ نه، فقط برای موضوع کوچیک. صحبت درباره یک موضوع کوچیک که اشکال نداره. داره؟ ما موضوعات دیگه هم برای صحبت کردن داریم، مثلا درباره گوسفند. گلویش رو صاف کرد و ادامه داد باید منو ببخشید، ولی من مثل شما وقت فراغت ندارم. میشه هرچه زودتر کارتون رو شروع کنین؟ گفتم مشکل همینجاست. ساده تر بگم، تو این فکرم که از فردا دنبال گوسفند برم. خیلی دربارش فکر کردم، اما آخر سر اینطوری تصمیم گرفتم. اما فکر میکنم که فقط با پای خودم باید خودم برم. وقتی حرف میزنم هر جوری که دوست داشته باشم حرف میزنم. منظورم اینه که من این حقو دارم که اگه دلم خواست درباره یک موضوع کوچولو صحبت کنم. دوست ندارم همه ی حرکات من زیر نظر باشه و آدمای ناشناس به انجام کاری وادارم بکنن. حرفم همین بود. از قرار معلوم شما خبر ندارین که توی چه وضعیتی قرار دارین. شما هم خبر ندارین تو چه وضعیتی قرار دارین. حالا گوش کنین. من دیشب به این مسئله فکر کردم و فهمیدم چیزی ندارم که به خاطرش بترسم. هیچ چیزی. بازنم به هم زدم. امروزم تصمیم گرفتم کارم رو رها کنم. آپارتمانم رو اجاره دادن. اساسی هم ندارم که نگرانش باشم. از نظر داراییم حدود 2,000,000 ین دارم. با یه ماشین دست دوم و یه گربه که داره پیر میشه. همه یه لباسام کهنه شده و صفحه های موسیقیم هم قدیمی شدن. هیچ اسم و رسمی برای خودم دست و پا نکردم. اعتبار اجتماعی ندارم، نه جذابیتی دارم و نه استعدادی. دیگه جوان نیستم و حرفای احمقانه‌ای میزنم که بعدها به خاطرش تأسف میخورم. به عبارتی اگه بخوام به زبون شما حرف بزنم، من یه آدم کاملا پیش پا افتاده هستم. چی دارم که ببازم؟ اگه چیزی به فکرتون میرسه بگین، چرا حرف نمیزنین؟ سکوت کوتاهی به وجود اومد. در اون فاصله یک رشته نخ از دکمه پیراهنم کشیدم و با روان نویس 13 تا ستاره توی دفتر یادداشت کشیدم. شروع کرد: همه یا چیزی برای از دست دادن دارن، شما هم همینطور. تخصص ما پیدا کردن همین چیز هاست. همه آدم ها درست مثل اشیاء که یک مرکز ثقل دارن، ضرورتاً یک نقطه ما بین غرور و علاقشون دارن. این همون چیزیه که ما پیداش میکنیم. آدم ها وقتی این چیزها رو از دست میدن تازه میفهمن چون این چیزی وجود داشته. مکس. اما من دارم از خودم جلو میزنم. همه این چیزا بعد مشخص میشه. الان بذاریم بگم که من نسبت به حرفای شما بی توجه نیستم. من خواسته های شما رو در نظر خواهم گرفت. میتونین هر طور دوست دارین عمل کنین. تا یک ماه. روشن شد؟ گفتم کاملا. مرد گفت خب پس به سلامت. در این لحظه تلفن تق صدا کرد. صدای تق گوشی تأثیر ثانویه بدی داشت. برای اینکه این تأثیر را از بین ببرم 30 تا بشین و پاشو و 20 تا دراز نشست رفتم. بعد ظرف‌های 3 روز مانده را شستم. این کار باعث شد دوباره احساس خوبی پیدا کنم. به هر حال یک روز یک شنبه دلپذیر ماه سپتامبر بود. تابستان تا حد یک خاطره دور دست ماورای به خاطر آوردن محو شده بود. پیراهن تمیز، شلوار جین بدون لکه سس و یک جفت جوراب هم رنگ پوشیدم. موهایم را شانه زدم. حتی اینطوری هم نتوانستم احساس صبح یک شنبه های 17 سالگیم را برگردانم. پس چه چیزی تازه بود؟ فکر کردم که سهم عمر خودم را از سر گذراندم. بعد فولکس واگن زوار در رفتم را از پارکینگ آپارتمان بیرون آوردم و به طرف فروشگاه حرکت کردم و 1-2 جین قوطی غذای گربه و 1 کیسه پوشال مستراح گربه و 1 بسته تیغ سفری و زیر پوش گرفتم. توی مغازه دونات فروشی پشت پیشخوان نشستم و دونات دارچینی و قهوه بیمزه خوردم. دیوار مقابل پیشخوان آینه‌ای بود و نمای آزادی از خودم را نشان می‌داد. آنجا نشستم و دونات نیمه خورده در دست به چهره خودم نگاه کردم. این کار باعث شد دلم بخواهد بدانم مردم چطور مرا می‌بینند. البته هیچ راهی برای دانستن آن نداشتم. دونات را تمام کردم و بیرون آمدم. نزدیک ایستگاه قطار یک دفتر مسافرتی بود. 2 بلیت برای پرواز روز بعد به مقصد ساپورو گرفتم. بعد از بازارچه ایستگاه کیف رودوشی برزنتی و کلاه بارانی گرفتم. هر بار یکی از اسکناس ها را از دسته اسکناس های توی جیبم بیرون می کشیدم. هر چند تا اسکناس که استفاده می کردم هیچ نشانی از کم شدن نبود. فقط خودم بودم که نشانه های خستگی را نشان می دادم. پول در این دنیا اینطوری است. داشتنش آدم را اذیت میکنه، آدم را ناچار میکنه اونو خرج کنه و تموم که شد از خودت بیزار میشی. از خودت که بیزار شدی دوست داری پول خرج کنی، تا اینکه دیگه پولی باقی نمیمونه و امیدی هم. روی نیمکت مقابل ایستگاه نشستم و 2 سیگار کشیدم و تصمیم گرفتم دیگر به پول فکر نکنم. میدان ایستگاه پر از خانواده ها و زوجهای جوانی بود که به خاطر صبح روز یکشنبه بیرون آمده بودند. یک دفعه همه آنها را درک کردم. به حرفهای لحظه آخر همسر سابقم که می گفت شاید ما باید بچه دار می شدیم فکر کردم. تو سن و سال من بیشک بچه داشتن غیر عاقلانه نبود، اما منو پدر شدن؟ نه بابا، کدوم بچه دلش می خواد پدری مثل من داشته باشه؟ یک سیگار دیگر هم کشیدم. توی هر کدام از دستهایم یک پاکت خرید بود و راهم را از بین جمعیت باز می کردم. به پارکینگ فروشگاه رفتم. در حینی که ماشین داشت سرویس می شد به کتاب فروشی رفتم و 3 کتاب جلد کاغذی گرفتم. 2 اسکناس 10,000 ینی دیگر هم رفت. جیبهایم پر از پول خرد شده بود. به آپارتمانم که برگشتم همه پول خردها را توی ظرف شیشه‌ای ریختم و به صورتم آب سرد زدم. از وقتی بیدار شده بودم مدت زیادی می گذشت، اما به ساعت که نگاه کردم هنوز ظهر نشده بود. ساعت 3 بعد از ظهر نامزدم برگشت. پیراهن شطرنجی و شلوار گشاد خردلی رنگی پوشیده بود و عینک آفتابی تیره زده بود. کیف کتانی درست مثل مال من از روی شانه‌اش آویزان بود. با دست روی کیف باد کرده زد و گفت: من وسایلمو جمع کردم و آماده حرکتم. سفرمون طولانیه؟ تعجب نمی کنم که طولانی بشه. روی کاناپه کنار پنجره دراز کشید و با عینک آفتابی که روی صورتش بود به سقف خیره شد و یک سیگار میخک آتش زد. زیر سیگاری را برداشتم و رفتم کنارش بنشینم. گربه پیدایش شد و روی کاناپه پرید و چانه و چنگالهای جلویش را روی ساق پای او گذاشت. وقتی از سیگار کشیدن سیر شد، آنچه را که از سیگار باقی مانده بود به من داد. پرسیدم: از اینکه سفر میری خوشحالی؟ آره خیلی خوشحالم، بیشتر به خاطر اینکه همراه تو هستم. میدونی که اگه گوسفندو پیدا نکنیم جایی برای برگشتن نداریم، شاید تا آخر مجبور باشیم سفر کنیم. مثل دوست تو؟ فکر کنم همه ما یه جورایی توی قایق هستیم. تنها فرقمون اینه که دوست من بدون خواست خودش داره فرار میکنه و من دارم تلو تلو میخورم. سیگار را توی زیر سیگاری له کردم. گربه سرش را بلند کرد و خمیازه کشید. بعد دوباره به حالت قبل برگشت. پرسید: جمع کردن وسایل رو تموم کردی؟ نه، شروع نکردم، اما چیز زیادی هم برای جمع کردن ندارم. چند تا لباس برای عوض کردن، صابون و حوله. تو خودت هم که کل وسایل اون کیفو لازم نداری. اگه چیزی لازم داشتی میتونی همونجا بخری، به اندازه کافی پول داری. دوباره با اون لبخند بانمکش گفت: اینطوری دوست دارم. اگه یه کیف بزرگ بر نداشته باشم احساس سفر به من دست نمیده. حتما داری شوخی میکنی. جیغ گوش خراش پرنده ای از پنجره باز تو زد. جیغی که قبلا هیچ وقت نشنیده بودم. پرنده جدیدی از فصلی جدید. شعاعی از نور آفتاب بعد از ظهر روی گونه‌اش نشسته بود. ابر سفیدی را که از یک گوشه پنجره به گوشه دیگر می رفت با بی‌حالی تماشا کردم. برای مدت خیلی طولانی همانطور ماندیم. پرسید: مشکلی پیش اومده؟ نمیدونم چطور بگم، اما توی کلم نمیره که اینجا و الان واقعا اینجا و الانه، یا اینکه من واقعا خودم هستم. اصلا به دلم نمیشینه، همیشه همینطوری بوده. خیلی طول میکشه تا درست بشه. 10 سال گذشته، 10 سال گذشته رو همش همینطوری بوده. 10 سال هیچ پایانی نداره، همین. گربه را برداشت تا روی زمین بگذارد. خندید و گفت: میای؟ رفتم روی کاناپه، یک کاناپه قدیمی که از سمساری خریده بودم. صورتت را که روی آن میگذاشتی بوی تاریخ را میشنیدی. تن او با آن بو درآمیخته بود، گرم و ملایم مثل خاطره ای مبهم. زمین لرزید و زمان مثل نسیمی ملایم جریان پیدا کرد. گفت: حالا واقعا احساس زندگی میکنی؟ تو چطور؟ تنم، تمام وجودم. گفتم: من کنار تو خوبم، کاملا سر حالم. فکر کردم چه آرامش شگفت‌انگیزی. هیچ صدایی از هیچ جا نمی آمد. احتمالاً غیر از ما 2 نفر کس دیگری نرفته بود تا یک شنبه اول پاییز را جشن بگیرد. به نجوا گفت: میدونی که اینو خیلی دوست دارم. خیلی دوست داشتنیه. انگار گردش رفتیم. گردش؟ آره. بعد آهسته توی گوشم گفت: 10 سال برات خیلی طولانی بود؟ گفتم: خیلی طولانی بود، خیلی خیلی طولانی، واقعا بی پایان. اصلا نمیتونستم چیزی رو به سرانجام برسونم و تموم کنم. سرش را کمی از روی دسته کاناپه بلند کرد و لبخند زد. لبخندی که قبلا یک جای دیده بودم، اما هیچ وقت در زندگیم نمی توانستم پی ببرم آن لبخند کجا یا مال چه کسی بوده. زنهای برهنه شباهت ترسناکی با هم دارند. آنها همیشه مرا گیج می کنند. با چشمهای بسته گفت: بیا دنبال گوسفند بریم. وقتی دنبال گوسفند بریم همه چی رو به راه میشه. مدتی به چهره او نگاه کردم. بعد به هر دو گوش او نگاه کردم. روشنایی ملایم عصر هنگام مثل یک تابلوی طبیعت بیجان قدیمی او را در بر گرفته بود.
اندیشه محدود اما پشتکار فراوان.
ساعت 6 لباس پوشید، موهایش را شانه کرد، دندانهایش را مسواک کرد و عطر زد. من روی کاناپه نشسته بودم و ماجراهای شرلوک هولمز می‌خواندم. داستان اینطوری آغاز می‌شد. همکارم واتسون از نظر تفکر به مرزهای کوچکی محدود است، اما پشتکار فراوانی دارد. جمله آغازین بدی نبود. گفت: من شب دیر برمیگردم، منتظرم نباش. سر کار؟ البته راستش امروز بعد مرخصی میگرفتم اما درست نشد، چون از فردا مرخصی هستم. کارا رو گردن من انداختن. بیرون رفت. بعد از یکی دو دقیقه در باز شد و پرسید: ببینم وقتی نیستی گربه رو میخوای چیکار کنی؟ به کلی یادم رفته بود. نگران نباشه، فکری براش میکنم. برای گربه اسنک پنیر و شیر بیرون آوردم. دندانهایش آنقدر ضعیف بود که از عهده پنیر بر نمی آمد. توی یخچال چیزی که به خصوص برای من قابل خوردن باشد نبود. برای همین یک نوشابه باز کردم و تلویزیون تماشا کردم. اخبار چیز مهمی نداشت. غروب یک شنبه های مثل این صحنه های از باغ وحش نشان می داد. صحنه های کوتاهی از زرافه ها و فیل ها و پانده ها را تماشا کردم. بعد تلویزیون را خاموش کردم و تلفن را برداشتم. به مرد گفتم: درباره گربه است. گربه یا شما؟ آره، من یه گربه دارم. خب تا وقتی گربه رو پیش یکی نذاشته باشم نمیتونم جایی برم. اون طرف ها که خیلی جاها برای نگهداری حیوانات هست. خیلی پیر ضعیفه، یک ماه که تو قفس بمونه میمیره. میتوانستم صدای انگشت ها را که روی میز ضرب گرفته بود بشنوم. خب میخوام شما ازش مراقبت کنین. شما یه باغ بزرگ دارین، حتما میتونین از یه گربه مراقبت کنین. حتی فکرش هم نکنید. رئیس از گربه متنفره و باغ هم برای پرنده ها در نظر گرفتن. یه گربه که باشه همه یه پرنده ها فرار میکنن. رئیس که به هوش نیست. گربه هم که رمق دنبال کردن پرنده ها رو نداره. خب باشه، فردا ساعت 10 صبح یک راننده دنبال گربه میفرستم. غذا و مستراح مخصوص گربه رو میفرستم. فقط از این مارک میخوره. اگه تموم شد لطفاً دوباره از همون بگیرید. لطف میکنید این جزئیات رو به راننده بگین. فکر میکنم قبلا به شما گفتم که من سرم خیلی شلوغه. میخوام یه مسیر ارتباطی داشته باشم، چون باعث میشه معلوم بشه مسئولیت با کیه. مسئولیت؟ فرض کنید وقتی من نیستم گربه بمیره، اون وقت حتی اگه گوسفند رو پیدا کرده باشم نمیتونین چیزی از من بیرون بکشید. مرد گفت: عقلانه است. شما اشتباه میکنید، اما به عنوان یک غیر حرفه‌ای کارتون بد نیست. باید اینها رو یادداشت کنم. پس لطفاً آهسته تر بگین. گوشت چرب بشندین چون بالا میاره. دندوناش سالم نیست پس غذای سفت بشندین. صبحا شیر و غذای گربه بسته‌بندی شده میخوره و شبها یه مش ماهی خشک یا گوشت یا اسنک پنیر. لطفاً جعبه مسترایشو هر روز عوض کنین. دوست نداره جعبش کثیف باشه. بیشتر وقتا اسهال میگیره. اما اگه تا دو روز خوب نشد دامپزشک دارو میده تا بهش بدین. به اینجا که رسیدم به خودم فشار آوردم تا صدای خط خطی کردن خودنویس را از آن طرف خط بشنوم. ادامه دادم: گوشاش کم کم داره شپش میفته، به همین خاطر باید هفته یک بار گوشاشو با گوش پاک کن و یک کم روغن زیتون تمیز کنین. از این کار متنفره، برای همین مواظب باشین پرده گوشش پاره نشه. همینطور اگه میخواین روی اساس پنجول نکشه، چنگالاشو هفته یک بار کوتاه کنین. ناخونگیرای معمولی خوبه، مطمئنم کک نداره، اما بهتره هر چند وقت یک بار به خاطر کک حمومش کنید. شامپوی ضد کک توی هر مغازه مخصوص فروش وسایل حیوانات پیدا میشه. بعد از اینکه حمومش کردین باید با یه حوله کاملا خشکش کنین و خیلی خوب برس بکشین. آخر سر هم با سشوار از خشک شدنش مطمئن بشید. در غیر این صورت سرما میخوره. خطقتی، خطقتی، خطقتی. چیز دیگه یم هست؟ مرد همه موارد را از روی دفتر یادداشت خواند. خیلی خوب یادداشت برداشته بود. همین؟ خوبه؟ مرد گفت. خب پس. و تلفن قطع. بیرون تقریبا تاریک شده بود. مقداری پول خورد، سیگار و فندکم را توی جیبم سراندم. کفش های تنیسم را پوشیدم و بیرون زدم. توی پاتوق محله، در حین گوش کردن به آهنگ های برادران جانسون نوشابه خوردم. در حین گوش کردن به آهنگ بیل ویترز کتلت مرغ خوردم و در حین گوش کردن به جنگ ستارگان مینارد فرگوسن قهوه خوردم. بعد، حس کردم انگار هیچ چیز نخوردم. فنجان قهوه هم را بردند. 3 سکه 10 ینی توی تلفن عمومی صورتی رنگ انداختم و به شریکم زنگ زدم. پسر بزرگش که هنوز ابتدایی میخواند گوشی را برداشت. گفتم روز بخیر. حرفم را تصحیح کرد. شب بخیر. بعد نگاهی به ساعتم کردم. حق با او بود. کمی بعد شریکم پای تلفن آمد. پرسید. چطور شد؟ میتونی صحبت کنی؟ وسط غذا مزاحم نشدم؟
داشتیم غذا میخوردیم، اما اشکال نداره، شما قابل توجهی نبود. به هر حال ماجرای تو حتما جالب تره.
قسمت‌های از صحبت‌هایم با مرد مشکی پوش را سرهم کردم. بعد درباره لیموزین بزرگ و رئیس رو به مرگ حرف زدم. به گوسفند اشاره‌ای نکردم. باور نمی‌کرد و زیادی طولانی و پیچیده بود و طبیعتاً ماجرا را بیشتر گیج کننده می‌کرد.
شریکم گفت من که سر در نمیارم.
باید بدونی همه اینا محرمانه است. اگه فاش بشه برای دردسر زیادی درست میشه. منظورم اینه که برای خانواده و همه.
آپارتمان مجلل 4 اتاق و زن فشار خونی و 2 تا پسرای پرروی او را تجسم کردم و گفتم
منظورم اینه که کاریش نمیشه کرد.
میفهمم.
به هر حال فردا مجبورم به سفر برم. به نظرم یه سفر طولانی خواهد بود. 1 ماه 2 ماه 3 ماه واقعا نمیدونم. شاید دیگه هیچ وقت به توکیو برنگردم. من دارم کنار میکشم، برای همین میخوام کارهای شرکت رو تو به عهده بگیری. نمیخوام تو رو تو درد سر بندازم. کار من دیگه تقریبا تموم شده و درباره کارهای شراکتی هم قسمتهای مهم کار رو تو دست بگیر. من اونجا نصف و نیمه کار میکنم.
اما من به تو احتیاج دارم تا مراقب کارا باشی.
خط اصلی رو یه پارچه کن و به همون وضعیتی که قبلا بود برگرده. همه کارهای تبلیغاتی و ویراستاری رو لغو کن. همونطوری که خودت یه روز میگفتی دوباره به یه دفتر ترجمه تبدیلش کن. یکی از منشی‌ها رو نگه دار و از دست بقیه کارمندای پاره وقت خلاص شو. دیگه به اونا نیازی نداری. اگه 2 ماه به عنوان پاداش خاتمه خدمت به اونا بدی دیگه شکایت نمیکنن. درباره دفترم میتونی یه جایی کوچیک‌تر بری. میدونم درآمدا کم میشه، اما هزینه هم کمتر میشه و اگر سهم منو کم کنی سهم تو اضافه میشه. پس در واقع تو ضرر نمیکنی. دیگه لازم نیست نگران سوء استفاده کردن از دیگران باشی و پرداخت مالیاتام دیگه سخت نیست. کارا مطابق دلخواه تو میشه.
بعد از سکوت مختصری گفت نه رو نمیشه. میدونم که نمیشه.
من میگم مشکلی پیش نمیاد. من توی همه کارا با تو بودم، پس میدونم مشکلی پیش نمیاد.
گفت کارا خوب پیش میرفت چون با هم کار میکردیم. تا به حال هیچ کدوم از کارهایی که میخواستم تنهایی انجام بدم نتیجه نداده.
حالا گوش کن، من درباره بزرگتر کردن کسب و کار حرف نمیزنم. من میگم کارا رو یه پارچه کن. منظورم همون ترجمه‌های قبل از انقلاب صنعتی که انجام میدادیم. تو با یه منشی و 5-6 نفر که کارا رو به صورت دستمزدی بهشون واگذار کنی دلیلی نداره از عهدش بر نیای.
آخرین سکه 10 ینی که توی تلفن افتاد صدای تق آمد. 3 سکه دیگر داخل تلفن انداختم.
گفت
من مثل تو نیستم. تو میتونی بدون کمک دیگران موفق بشی، ولی من اینطوری نیستم. اگه کسی نباشه که سرش قور بزنم یا فکرامو بهش بگم، به هیچ جا نمیرسم.
سرم را روی گوشی گذاشتم و آه کشیدم. همان بازی قدیمی همیشگی، و حرفای مرا نمیفهمید و من حرفای او را.
شریکم گفت: الو، الو.
گفتم: میشنوم. می توانستم صدای بچه های او را بشنوم که داشتن سر اینکه کدام کانال تلویزیون را تماشا کنند دعوا می کردند. گفتم: به فکر بچه ها باش. کار خوبی نبود، اما دیگر برگی برای رو کردن نداشتم. تو نباید گریه و زاری کنی. اگر رهاش کنی ماجرا برای همه تموم شه. اگه میخواستی با دنیا در بیفتی نباید بچه می آوردی. بلند شو، کارا رو سر سامون بده. نوشیدنم کنار بگذار. مدت طولانی ساکت شد. پیشخدمت برایم زیر سیگاری آورد. با دست اشاره کردم که یک نوشیدنی دیگر بیاورد. دوباره شروع کرد:
تسلیم شدم. تمام تلاشمو میکنم. مطمئن نیستم بشه، اما
لیوانم را پر کردم و جرعه نوشیدم و گفتم:
رو به راه میشه. به 6 سال قبل فکر کن، نه پولی داشتیم نه ارتباطی، اما همه چی درست شد. نشد؟
شریکم گفت: همونطور که گفتم، نمیتونی فکرشو بکنی که از اینکه کارا رو با هم شروع کرده بودیم چقدر احساس آسودگی میکردم.
دوباره زنگ میزنم. گفتم: بابت همه چیز ممنونم. تمام این مدت فوق‌العاده بودی.
وقتی کارتو تموم کردی دوباره برگرد توکیو، بیا دوباره با هم یه کاری را بندازیم.
حتما.
قطع کردم. هم من و هم او میدانستیم احتمال برگشتن من به کار چقدر است. 6 سال که با یکی کار بکنی این چیزا رو میفهمی. حالا که کارم هم دور از دست رس بود، احساس آسودگی زیادی میکردم. آهسته اما به یقین داشتم همه چیز را ساده تر میکردم. وطنم را از دست داده بودم، نوجوانیم را از دست داده بودم، زنم را از دست داده بودم و تا 3 ماه دیگر دهه 3 زندگیم را هم از دست می دادم. نمی توانستم تصورش را بکنم وقتی به 60 سالگی می رسم دیگر چه چیزی برایم باقی می ماند. نباید به این چیزا فکر کرد. نباید حتی به این فکر کرد که تا 1 ماه بعد چه اتفاقی قرار است بیفتد. به خانه رفتم و با شرلوک هولمزم توی رخت خواب خزیدم. ساعت 11 چراغ‌ها را خاموش کردم و به خواب رفتم. تا صبح 1 بار هم بیدار نشدم.